أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أصابر من فضة سقاهم ربهم شرابا طهورا. توفیق است به حمد الله محضر مبارکه برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه انسان را معروض می‌داریم و آنی که الان تلاوت شد آیه شماره 20 و آیات بعد از آن از این سوره مبارکه. حال روز ابرار رو حضرت باری تعالی مطرح فرمود. اون وفا کنندگان به پیمانها و نذرها و عهدها، انسانهایی که دلنگرانی نسبت به فردا دارند، عقوبت فردا رو می اندیشند، حساب فردا و عالم باقی برای ایشان بسیار مهم است، دلبسته دردها و دردمندیهای جامعه و انسانها هستند، اما در این حال اخلاص سراپای وجود اینها رو پر کرده است و هیچ قدمی بر نمی دارند و قلمی و سخنی و کلامی الا آن که انما نطعمکم لوجه الله، صرفا وجه الله رو در نظر دارند، نه چیز دیگری را و نه تمنایی دارند و نه تشکری از کسی طلب می کنند. اوصاف اینها گفته شد. آنچه خداوند بدیشان میدهد هم یکی یک بررسی کردیم دیشب، اما همون ابتدا جمله مهمی مطرح شد و جزاهم به ما صبرو. مشخص شد که اینجا جزا و مزدی که خداوند میدهد منوط بر صبر این هاست. انی جزیتهم الیوم به ما صبرو، کمان که در آیات دیگر هم میبینیم که به شکل کلی مثل این که یکی از مهمترین پایه‌های رسیدن به ثواب الهی در عالم باقی مقوله صبر است. البته با همون معانی که دیشب هم گزار مختصری در این جهت داشتیم. اونگاه یک به یک بررسی کردیم. آخرین سخن این بود که ویطوف علیهم ولدان مخلدون. اینها در نهایت کرامت و حرمت پذیرایی می شوند، نه اینکه اینها خودشون بالاخره از خیشتن خیش پذیرایی کنند. روشی که اونجا متداول است سلف سرویس نیست، بلکه در نهایت تکرم و احترام. یطوف علیهم، آن بان گرد اینها میگردند، پذیرایی کنندگانی که باید خدمتشون کنند. البته گفتیم که آیه شریف دو معنا دارد، ولدان و مخلدون. می تواند ولدان چون جمع ولید است هم به معنای فرزند باشد، هم می تواند به معنای خدمتکار باشد. ولدان مخلدون اگر باشد، اینو به نوعی در بعض از آیات هم می بینیم. اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم به عملهم من شهید. این بشارتی است که خداوند به انسان‌های شایسته می‌دهد که در عالم باقی فرزندانشون و دودمانشون رو هم به اینها ملحق می‌کنند. به آخر این یک نکته ای است در دنیا، چه از سوی فرزندان چه از سوی والدین. تا زمانی که شرایط مقرر می‌شود، پا بر جا می‌شود، اون معرفت میاد به جایگاه والدین، به نوعی فرزندان دارای مکنت و تمکنی و فرصتی می‌شوند برای جبران احسان پدر و مادر. چشم باز میکنن خبری نیست، بلکه باید بر سر مزار اونها حاضر باشند و به نوعی مثلا تحییتشون رو جور دیگر نثار کنند. والدین هم زمانی که بیشتر نیاز به حضور فرزندان دارند، شاید اون مهربانی رو نبینند، این بشارت رو خداوند میدهد که در جهان باقی گرد میآورد، جمع میکند بین والدین و فرزندان، البته با شأن مشارکت ایمانی اینها که فصل مشترکشون ایمان و عمل صالح باشد. پس با این معنا و یطوف علیهم ولدان مخلدون، این ولدان مخلدون فرزندانی که کاملا پایدار و ماندگارند دیگه، این مخلدون اشاره به اون ناپایداری دنیا، به گونه ای هم هستند که در خوشترین حالات، زیباترین وجوهشان، زارعیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، در سراسر نورانیت، سپیدی، زیبایی در خدمت والدین، والدین در کنار اینها. اگر معنای دوم باشد، اشارت کردیم ولدان ولید به معنای خادم، خدمتکار، گرد اینها میچرخند و خدمتشون میکنند، خدمتکارانی که اینها مخلدن یعنی گوش به فرمانند، یعنی کاملا به گوشند، تمرد ندارن، استنکاف ندارن، شیفت خدمت خودشون رو خالی نمی کنن، 8 ساعت رو 2 ساعت کار نمی کنن. اینها تمام معنا گوش به خدمت و انجام وظیفه اند. و البته چون نوعاً حالا شاید خدمتکاران به نوعی مثلا شاید اون جهات ظاهری کمتر رعایت می شده است، لذا فرمود نه، اینها در ظاهرشون هم کاملا آراسته، زیبنده، برای خدمت این جماعت آماده هن. این دو معنایی بود که در این آیه شریف قابل تذکر بود و مطرح کرد. اما سخن به اینجا رسید که چه بگوید خداوند؟ هران چه پیرامون این نعمت ها و خصوصیات گفته می شود، اما در حد فهم من و شماستان چه می گویم؟ آنچه خداوند بازگو می کند در اینجا رعایت فهم ما رو می کند. آنچه می گویم به قدر فهم توست. مرد من در درک یک فهم درست. خداوند این رو به مقدار استعداد و گنجایش ذهنی ما می گوید، و الا معانی آنچنان در حرف ناید که بحر قلزم در ظرف ناید، اون چنان معانی گسترده است و زیبایی ها که الفاظ یارستن اون ندارد که منتقل کند این زیبایی ها و لطافت ها را امروز به اذهان و به گوش و سمع ما. لذا به این خاطر در یه جمله زیبا چنین می فرماید: و هزارید پیامبر، اگر ببینی اونجا را، ای مخاطب قرآن، اگر ببینی اونجا را، میدانی چه میبینی؟ ثمر عیت نعیمن و ملکن کبیرا. مثل این که گاهی تو بحثا میخواییم چیزی رو بگیم، میگیم خلاصه کنم، این چنین است. کسی رو میخوایی توصیف کنیم، میگیم خلاصه کنم مطلب رو، یک پارچه آغاست، دنیایی از صفاست. مثلا گاهی این تعابیریست که داریم در زبان و بیان خودمون هم. فرمود اگر ببینی اونجا را، میبینی نعیمن و ملکن کبیرا، چنین حالتی رو دارد این لفظ و تعبیر. اینجا فرمود نعیمن. گاه اشاره کرده ایم که ما در دنیا آنچه داریم نعمت است، نه نعیم. اساسا خود کلمه نعمت اگر پاسخ موافق دادید، با ملایمت پاسخ دادید، نعم، این بله شماست، میگویید نعم. اون حیوانی که از همه حیوانها در نهایت قدرت و درشتی که دارد سازگار با انسان است، نعم، اشتر سازگاری با انسان رو دارد. این کف پای نرم شما رو که کمک می کند به ایستادن شما و استواری شما، نعامه. کلمه نعمت از این ماده گرفته می شود به معنای نرمی، سازگاری، ملائمت. اما اون چه ما در دنیا داریم نعمت هست عزیزان، نعیم در دنیا نداریم. به دلیل اون چه در دنیا میبینید که سازگار با وجود انسان است، کم و زیاد دارد، داشتن و نداشتن دارد، ماندگاری و عدم ماندگاری دارد و در نهایت زوال. هیچ نعمتی رو نمیبینید که زائل نشود، فصل نداشته باشه، نوبتی نداشته باشه. نعمت‌های دنیا اینها نعمتن، چون بالاخره این بهار حال هوای خودش رو دارد، خزانی در پیان میآید و زمستان. این جوانی و نعمت جوانی رو میبینید، شادابی، قدرت، توانمندی، اما به دنبال اون مبادا که در دیریستی هم میآید، مصیبت بود پیری و نیستی هم خواهد آمد، نوعاً همه نعمت‌های دنیا رو که نگاه می‌کنیم، همه اینها در پس خودشون زوال دارند عزیزان. اینها زائل می‌شوند و کل نعیم لا محالة زائل. اینها یه زوالی در پس اینها وجود دارد و ناپایداری. حالا بحث‌های دیگه هم دارد که بماند. لذا اینها نعمتند در دنیا اون چه داریم. جنات و بستان‌هایی که ما در دنیا داریم اینا جنت و نعمت، یعنی اینها جنت نعمتند. چرا؟ چون در کنارش رنج‌ها، مشقت‌ها، زحماتی باید برد. واقعا دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر: ای نور دیده، به جز از کشت ندروی، این دهقان سال خورده میداند که چه کشته است و چه رنجی برده است که باید اون رو بدرود و نتیجه رو ببیند و حاصل کند. او میداند که جگرها خون شود تا یک نهالی بارور گردد. این رنج و مشقت در کنار نعمتهای دنیا جنت ما رو جنت و نعمه می کند. اما آنچه خداوند در سرای باقی مهیا می کند نعیم است، یعنی تمام اون نعمت، هیچ مشقتی در کنار اون نیست. دو، نعیم است، یعنی نعمت وزن فعیل دیگه، ثبات رو می رساند اساسا به طور کلی. این وزن، این نعمت ماندگار و ثابت، لا یزال و لم یزل، این نعمت ها بر اولی نعمت و صاحبان نعمت باقی می ماند و این با مقتضای دنیا سازگاری ندارد. با گذار عمر دنیا و شب و روز دنیا و سرد و گرم روزگار دنیا نمی سازد. پس اونجا رو که می بینی تمام و نعیم است، ثابت، پایدار، لذت بخش، نعیمن و ملکن کبیرا. و اونجا رو می بینی که ملک کبیر است. خوب، این هم نکته مهم نیست. بالاخره در دنیا ملک برای انسان ها جذابیت داره، هم ملک جذابیت دارد هم ملک. هم انسان ها دوست می دارن قوه تملک داشته باشن. از مهمترین انگیزه هایی که انسان رو به تلاش و کار وادار می کند حس مالکیت. حس مالکیت این در دنیا در روش های اقتصادی کاملا تجربه شده. اگر ما توانستیم حس مالکیت رو ایجاد کنیم، بعد کارایی، بهره‌وری می بینید به چه کیفیتی فزونی پیدا می کند، رشد پیدا می کند. اصلا یه احساس بسیار اصیلی است این درون انسان ها. البته خوب، در کنار اون حس ملوکیت از مالکیت در انسان‌ها قوی تر است. این که انسان‌ها دوست می‌دارن بگوین یا حبذا اماره ولو علل حجاره. این که انسان‌ها دوست دارن رئیس باشن ولو رئیس این آبدارخانه باشن. این که انسان‌ها دوست دارن رئیس باشن ولو رئیس این میز باشن. یعنی این حس ریاست، امارت در وجود انسان‌ها وجود دارد. این حس ملوکیت که در وجود انسان‌ها هست، کاملا این هم بالاخره در نهاد انسان ها دیده می شود، چنین حس و غریزه خاص. اما آنچه وجود دارد، این ملکی که در دنیا و مالکیتی که در دنیا داریم، مالکیت نیست. ابدا مالکیت نیست. این یه اعتبار است، یه مجاز است. اینی که با یه بعت و اشتری تو من صاحب این بشم، فروختم و خریدم صاحب این میز بشم، این که مالکیت نیست. سرنوشت این ملک به مالک چه ربطی دارد؟ این مالکیت نیست. ما حقیقتاً در دنیا به معنای واقعی مالکیت نداریم. اینها تعارفه. اگر معنی دقیقش رو بخوایم بگیم، یعنی اولویت در استفاده و انتفاع. این میشه معنی مالکیت. بلا ما مالکیت حقیقی نداریم در دنیا. ملوکیت هم همینطور. ملک هم در دنیا عزیزان، اگر ملک است، ملک کبیر نیست و ملک صغیر است. ملک ناپایدار است. بالاخره روزگاران چه دیده است؟ در پس سرمون تاریخ نگاه کنید. اینقدر انسان هایی که آمدن دایه کوس لمن الملک زدند، این ها بالاخره چه مقدار از سهم ملوکیت دنیا بهره این ها شد؟ چقدر رئیس و وزیر و ملک و سلطان و رئیس جمهور و پادشاه تو این دنیا هستن همین امروز. یعنی اگر کسی به ملک هم برسد، چقدر سهمش میشه از این ملک های دنیا؟ چقدر بهش میدن در زمان خودش، در طول زمان؟ و در این حال ناپایدار، ناپایدار، متزلزل، صغیر، حقیر. این ملک دنیاست. اما اون ملک حقیقی اینجا نیست عزیز من. اونجا عالم دیگری است که مالکیت در اون حقیقت دارد، ملوکیت در اون اصالت دارد. فرمود میبینی اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. پیامبر اونجا دیگه اقتدار کامل هست. چرا؟ چون ولهم فیها ما یشاؤون. اون چه حکم میکنه چیه؟ مشیت انسان هاست. آن چه اراده میکنن همان میشود. خب این ملوک خیلی چیزها اراده میکنن اما نمیشه. پایان کارشون که میرسد میگن این شد نشد، نتوانستیم، خواستیم نشد. اما لهم فیها ما یشاؤون ولدینا مزید. گذشته از اون که میخواهند و میشود، خداوند چیزهای دیگری هم بر مشیت اینها میافزاید و در سفرشون مینهد. پس این ملک حقیقیه، اونم ملک کبیر. فرمود سراسر اون جهان رو برای این ابرار خداوند با نعیم خوش مملو کرده است و ملک کبیر الهی هم بهره و نصیب اینها میشود. بسیار فخیم و کاملا با عظمت یاد میکند از این جایگاه. باز هم مجدد یکی دو جمله دیگه کوتاه هم میاد تا به اوج میرسد و پایان میرسد. عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق و حلوا اساور من فضه. بر ایشان پوشانده میشود. خب این رسم در جامعه بشری هست، بر دوش کسی برقه ای نیت کنن، جامعه ای نیت کنن. بالاخره این در سنت های دینی هم بوده، از اون قصیده معروف برده در وصف نبی مکرم اسلام. بالاخره اون جملات زیباگاهی بعضی از قسمت هاش رو خدمت عزیزان خواندم. محمدون محمدون سید الکونین و الثقلین و الفریقین من عرب و من عجمی فوق النبیین فی خلق و فی خلقی و لم یدانو فی فضل ولا کرمی و کلهم من رسول الله ملتمسون قرفن من البحر او رشفن من الدیمی. این بوسیری مصری واقعا میشه گفت از نابترین سروده ها پیرامون شخصیت نبی مکرم اسلام. گفت در عالم خواب دید پیامبر اومدن یه عبا دوش انداختن، از خواب برخواست، صادقانه ماجرا رو گفت، پذیرفتن. نام این قصیده در تاریخ شد قصیده برده، به دلیل اون بردی که پیامبر بر دوش او افکنده بودند. یه نوع تجلیل، یه نوع تکریم، چنین حالتی. عالیهم ثیاب سندس، قبلا صحبت جامعه اینها شد اما این چیزی فراتر است. بر دوش ایشان می افکنند ثیاب سندس خضر، جامعه سبزین و خضر، جامعه سبز رنگ از جنس سندس و استبرق. جالب است عزیزان، بعض از واژگانی که خداوند برای نعمتهای بهشت و جایگاههای بهشتیان مطرح می کند در زبان و ادبیات عرب این لغات یافت نمی شود، چون اینها مطابق با فرهنگ عربی نیست، فرهنگ عرب اینها رو نداره، لذا این واژگان از زبانهای دیگر گرفته می شه. بعضی از اینها زبان فارسی گرفته می شه. حتی خود فردوس استهزار دارید، پردیس، پارادایز، کلمه فارسی به کار برده میشه، هیچ ایرادی نداره. نیست در زبان و ادبیات عرب واژه‌ای که برساند عمق زیبایی فردوس را، لذا خداوند از زبان دیگر میگیرد. سندس، استبرق، ستبرق، استبرق، اینها واژگان پارسی است، جامعه پارسی است. اون پرند و پرنیان پارسی رو به این زبان خداوند بازگو می کند. بر دوش اینها افکنده می شود جامعی از پرند و پرنیان. اما فرمود خضر، با رنگ خضر و سبز. خب این هم خودش لطافتی دارد و استعذار دارید که دو رنگ در قرآن به ویژگی خاصی از اونها یاد شده است که اینها با مطالعات علمی هم کاملا نشان داده می شود. امروز در آزمایش های بسیار زیادی که در روانشناسی انجام میشه، سایکولوژی انجام میشه، بعضی از رنگ ها اینها نشاط آورند، بعضی از رنگ ها آرامش بخشند، بعضی از اینها هیجان انگیزند، بعضی ها رنگ متفکرانند، بعضی ها رنگ انسان های خمودند. اینها حالت بوردینگ دارند، حالت خاصی به قول خودشون دارند. اینها آزمایش شده و کاملا خیلی از اینها ثابت شده است. دو رنگ در قرآن اشارت به ویژگی های خاص آن می شود. یک، هنگامی که ماجرای زیبای بقره و گاو بنی اسرائیل رو میخوانید، دیگه این بهانه‌گیری‌ها کار رو به اونجا کشید که دیگه از رنگش هم سوال کردن. آقای موسی این گاو رو میکشیم اما رنگش چه باشد، دیگه جنسش چه باشد، نمیدونم کارش چه باشد، هر چی تونستن سوال کردن جواب گرفتن. در نهایت گفتن رنگش چه باشد؟ صفراون، فاقون، این صفرا باشد، زرد. اما نه زرد کمحال بیحال، لیمویی نباشه، زرد پر رنگ باشد. فاقون، لونها تسر رو ناظرین، رنگی که بینندگان رو سرشار و شادمان می کند. این 100% تثبیت شده است که این رنگ یه حالت نشاط‌آوری در وجود انسان‌ها دارد. این اثر رو در روح و روان انسان می‌گذارد. این رنگ، رنگ دوم هم که مشاهده می‌فرمایید، رنگ سبز است که خداوند مجموعه این وجود رو و طبیعت رو با این رنگ رنگ‌آمیزی کرده است که رنگ سبز خود و آرامش در وجود انسان ایجاد می‌کند. حتی این مطالعات نشان می‌ده است رنگ سبز اثر دراز مدت اون کاهش فشار خونه. اینها تست‌ها و آزمایش‌ها ثابت شده است. یک چنین اثری رو در وجود انسان دارد. تلاطم و التهاب انسان رو کم می‌کند این رنگ و به نوعی این آرامش رو در وجود ایجاد می‌کند. خداوند طبیعت رو با همین رنگ می‌آراید و گویا بهشت هم چنین آرامشی رو در وجود ساکنان خودش ایجاد می‌کند. فرمود عالیهم ثياب سندس خضر و استبرق و حلوا اصابر من فضه و حلوا اصابر من فضه. کلمه حلوا از ماده تحلیه میاد، به معنای آراستن، به معنای زیور کردن. خب این شیوه ایست که در دنیا میبینیم، آراسته کردن و آراستن از شیوه های تعظیم و تکریم در دنیاست. دو چیز رو برای زینت و آراستگی اهل دنیا پسندیدند، طلا را و نقره را. این دو رو به عنوان اسباب زینت قرار دادند. اینا میشن حلیات، اینا میشن تحلیه میکنند با اینها، میآرایند با این دو. بالاخره حتی ببینید شما میخواید مثلا در مقامات مذهبی هم فرض بفرمایید مثلا گنبدی رو میبرند، این گنبد رو سعی میکنند با نمیدانم طلایی، با یه درصدی از طلا به نوعی، اگر ذریحی دربی رو، یه دربخانه های مبارک و مقدسی رو هم حتی می آراین با چنین چیزهایی. و این یه نوع آراستگی و زینت و تحلیه و آراستن است. در بهشت هم تحلیه وجود دارد، آراستگی وجود دارد. هر دو رو هم خداوند مطرح می کند به دلیل فهم ما، هم طلا رو و هم نقره رو. در بعضی از جاها دارد که اساوری از طلا و ذهب، اینجا دارد من فضه از نقره. اما فرمود و حل و اساور من فضه، اینجا من یه اختلاف رأی با بعض از مفسران یا کثیری از مفسران دارم و اون اینه که به نظر ما می آید که کلمه اساور جمع اسوره با توجه به بعض از استعمالات قرآن معنای دیگری دارد، نه اون دست برند، دست برنجان یا دست واره ای که بعض از مفسران یا بیشتری گفتن. نه، حلا القی علیه اسفرتون من ذهب. قرآن وقتی اسفره رو مطرح می کند با القا مطرح می کند، دستبند رو القا نمی کند. اونی که می افکنن چیه؟ گردن بنده. اونی که می اندازن، این قهرمان میاد تا که وارد میشه چی به گردنش می اندازن؟ شاخه گل به گردن، حلقه گل به گردنش می اندازن. اسوره، اساور آن چیزی است که به گردن میافکنن، گردن آویز است. الان در مسابقات ورزشی گردن آویز طلا میدن به نفر اول، گردن آویز نقره میدن به نفر دوم، برنز میدن به نفر سوم. این اسوره است، اساور اینه، تعظیم، تکریم، افتخار دادن، شرافت دادن. فرمود و حلوا اساور من فضه، و در نهایت گردن آویزهای طلا و نقره به تعظیم و تکریم و احترام و فخرشون بر گردن اینها افکنده می شود. دیگه می خواد سخن به پایان برسد از جهت فضل و موقعیت و توصیف جایگاه ابرار. دیگه آخرین اوج لذت و نعمت رو خداوند براشون مطرح می کند. و سقاهم ربهم شرابن تهورا. به بیان می توان گفت آخرین وصفی که خداوند می فرماید آخرین توصیف است. دیگه اون قله است، اوج است، بالاترین حد است. و سقاهم ربهم، خواندیم از ابتدای نلعبراره یشربونه، اینها می نوشند. خواندیم در جای دیگر که یسقون من رحیق مختوم، به اینها خورانده می شوند، خودشون می نوشند از عینی که اینو میتونن این چشمه رو با خودشون بیاورن. اینها نوشانده میشوند از عینی که عینن فیها تسما سلسبیلا. اما اینجا چیز دیگری شد، تمام اونجا یا خودشون مینوشند یا به ایشان مینوشانند، اما اینجا دیگه تمام دست ها به کناری رفت، تمام وسائط برداشته شد، تمام انانیت ها و عینیت ها از بین رفت و یه ظهور بیشتر باقی نماند، اونم جهان فانی و باقی فدای حضرت ساقی که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم. اون هم کار با اونجا کشید که به یاد حق از خلق بگریخته، چنان مست ساقی که میریخته سقا. اینجا مستقیمن خداوند اینها رو به خمخانه خیش میبرد و سرمست و مخمور از دست خیش میکند و خدا ساقی است. سقا بسیار عجیب و زیبا. عزیزان، اگر کسی ماده و نوشیدنی رو در اختیار شما قرار داد و شما خودتون بردارید بریزید نوش جان، بفرمایید نام این چیست؟ اسقا. این اسقا است. این که در بعض از آیات شریفه داد و علو استقامو علی الطریقه لاسقیناهم ما انقدقا، اگر قدمتون رو درست بردارید ما آبتون رو تأمین میکنیم. خداوند بفرماید. از اون آیاتی است که ارتباط شریعت و طبیعت رو مطرح میکنه ذات حق. اگر درست شریعت مدار باشید طبیعت هم بر مدار شما میشود. خیلی عجیبه این آیات. اما فرمود اسقا میکنیم، یعنی در اختیارتون قرار میدیم. اما سقا سقی این نیست دیگه. اسقا مسقی اون که میارد پیش دست، اما ساقی آن که پیش لب می آورد، نه پیش دست. به دستت نمی دهد، به لبت می نوشاند. دیگه تمام وسائط رفته است و ساقی است. یه وقتی این بار عرض کردم که گاهی بالاخره بعضیا گله می کردن بر خواجه شیراز و این رند شیرازی، چرا در همه دواوین و دیوانهای شعر پارسی سخن به نام حق آغاز می شود؟ به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ جان به نور، چراغ جان به نور دل برافروخت، نمیدانم به نام خداوند جان و خرد، چزین برتر اندیشه بر نگذرد، اول دفتر به نام ایزد دانا، خالق پروردگار حی توانا. تمام این دفترهای شعر رو باز میکنید به نام خدا شروع میشود. ای نام تو بهترین سرآغاز میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، از کلید در گنج حکیم، مخزن الاسرار رو همچنین شروع میکند حکیم نظامی. بعد میگن چرا حافظ دیوان شعرش بدون نام خدا و بدون بسم الله آغاز می شود؟ این یک گله است بر حافظ و بر مولوی. بر این دو این گله رو دارن خیلی ها از اهل ادب. اما پاسخ این است که نه. الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. الا یا ایها الساقی، این همون ساقی است که سقاهم ربهم شرابا طهورا. انا المسموم ما عندي بتریاق ولا راقی ادر کأسا فناولها. الا یا ایها الساقی، اصل شعر اینه که حافظ از اینجا میگیرد. انا المسموم ما عندي بتریاق ولا راقی، من غریق شدم، من مسمومم، ندارم چیزی که منو درمان کند مگر ساقی تو بریزی در پیمانه و تو مرا درمان کنی. ادر کأسا فناولها. الا یا ایها الساقی، فرمود سقاهم ربهم شرابا طهورا، و نوشانید و می نوشاند خداوندیشان را. ربهم، اونم که رو کلمه رب، سقاهم الله نیست، سقاهم ربهم. اینم جزء تربیته، اینم جزء تربیتشون، این خوردن و نوشیدن هم. سقاهم ربهم، اما شرابا طهورا، کلمه طهور بر وزن فعوله، نه به معنای شرابا طاهرا، بلکه شرابا طهورا، شرابی که نه ماهیتاً محض طهارت است بلکه طهور است، یعنی خاصیت زدایش دارد، خاصیت طهارت بخشی دارد این شراب. این چه شرابی است که از دست همین ها می نوشد؟ چی رو طاهر می کند در وجودشون؟ چه طهارتی ایجاد می کند این شرابی که ماهیتاً طاهر است و اینها می خورند این نوشیدنی آری از هر پلشتی و ناپاکی؟ این چه شراب، چه چیزی رو در اینها طاهر می کند؟ اینها که ابرارند اینها که تکیه زدن بر اون مقامات بلند، اینها که عالی هم ثیاب و سندس خضر، اینها که رسیدن به این مقام، این شراب چی رو میخواد از وجودشون ببرد؟ اینو باید زانو زد در مکتب اهل بیت علیهم السلام و گوش جان سپارد به سخن دلنشین صادق مصدق وجود نازنین امام ششم، که حضرت بگوین یا تهرهم من ما سوی الله، از هر چه غیر خداست، یعنی تمام غیریت رو از وجود اینها دیگه بدر میکنن، هیچ چیز در تمام وجودشون نمیمانن جز حضرت او. دیگه میشه اون مقام وصل به معنای واقعی و قرآنی اون، یعنی این شراب طهور دیگه اینها رو به اون مقام لقاء خاص میرساند. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، مستی این شراب در حدیست که اگر قدر این شراب طهور رو درک کنیم که خداوند چه میگوید، ما هم مخمور میشویم، ما هم سرخوش خواهیم شد به این لقاء و به این دیدار و به این توحید محض. تمام شد آنچه از توصیفات بود، به پایان رسید در مقامات ابرار. اما یک جمله، ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. باز هم برای این که کاملا مشخص باشد، اگر خداوند اون چه داده است به این بزرگان، نه به خاطر آن است که اینها یه جایگاهی، یه ارتباطی، یه صمیمیتی دارن، خیر، اگر خدا اون که میدهد جزا میدهد. ان هذا کان لکم جزاء، جزا یعنی چی؟ جزا در قباد عمل است، جزا در قباد تلاش است، جزا یعنی مزد. مزد رو برای چی میدن؟ تا کاری و عملی نباشد، تا کسی متاعی نیاورد بهایی نمیستاند، تا عملی نباشد جزا معنا و مفهومی نمی کند. اینجا فرمود این جزا، این لکم جزا، کان لکم جزا، این جزای شماست. خیلی این پس در قرآن جدی گفته میشه، در آیات عدیده، این که قرآن بارها اشاره می کند، از ابعاد مهمی به این نکته اشاره میشه که بالاخره می دانیم در این حال. اینو بارها عرض کردم، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خداوند میخرد، خدا مشتری. همیشه گفتیم این قاعده فقهی در ذهن ماست، تمام فقیهان متفقون علیه، هیچ اختلافی هم نداره که هیچ که حق فروش مال غیر رو ندارد مگر به شکل فضولی، لا بیع الا فی ملک، فروش در ملک، یعنی شرط اول کسی بخواد کتاب رو بفروشد اینه که مالک باشه، اگر مالک نباشد فروش معنا ندارد. ان الله اشترى، خدا میخرد. چی میخرد خداوند؟ جان را و مال را. از کی میخرد؟ از مؤمنین. به ان لهم الجنه، باهاشم از قبل آماده و مهیا، امضا کنید بگیرید باهاتون رو، فاستبشروا، دستم براتون میزنیم، تبریکم بهتون میگیم به این معامله خوشنفش و عالی که انجام دادید. مگر ما مالک جانیم؟ مگر ما مالک اموالمونیم که خداوند از ما میخرد؟ لا بیع لا فی ملک، این معامله مشروع نیست، حقوقی نیست، نمیشه پیشش کرد، چطور خدا امضا میکنه؟ جل جلاله و عز و منواله، خداوند به بنده ضعیف خودش شخصیت میدهد، اون رو مالک قرار میدهد در آنچه مالک نیست، مالکش میکنه و اونگاه با اون به معامله مینشیند، بده بستان میکنه. این عملی که انجام شده است هدایت الهیست، انا هدیناه السبیل، اصل این وجود، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، نطفه امشاج بود، نبتلیه بود، هدیناه السبیل بود، سمع و بصر رو داد، راه رو نشان داد، بعد این ابرار اومدن و چنین و چنان کردن، همه از اوست، تمام عنایت عنایات اوست، هدایت هدایت اوست، قوت و توان قوت اوست، که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اما همه اینها رو خداوند میگه نه، اینها جزاء شما داده میشن، همه عمل خودتونه، همه تلاش خودتونه، همه سعی خود شماست. فرمود این جزاء برای شماست که خدا به شما دادیم، و کان سعیکم مشکورا، و این جزاء در قبال سعی شماست، این در قبال سعی شماست. خیلی آموزنده است جمله و تعبیر، این در قبال سعی شماست که این سعی شما مشکور است. اگر سعی است پس مشخص میشه بالاخره صحبت جدیت بوده است، صحبت تلاش جدی است، سعی بودن میطلبد رسیدن به حلقه ابرار. نمیشه انسان بدون سعی و تلاش به اینجا برسد، وقت تنگ است و اعمال بسیار. با غفلت نمی سازد به جزاء الهی رسیدن، با سستی و کسادت و تنبلی و کندی کس به جزاء الهی ره نمی برد. قصان است که عند الصباح احمد القوم السرا، اون صبح دم اونها که حرکت کردن، رهروان که رفتند، اون خوابالودها که برخواستن، بعد میان خوش آمحال اونها که رفتن که ما در خوابیم و روز برآمده است. خواب نوشین بام داده رهیل، باز دارد پیاده را سبیل. اینها سعی کردن که جزاشون رو دارن میگیرن در عالم بشری. فرمود و کان سعیکم مشکورا، و باز زیباتر و جذابتر و عالیتر. خب بالاخره اینها قرآن میفرماد سعی شما مشکور است. یعنی کی مشکور؟ کی تشکر میکنن؟ خداوند از شما تشکر میکنه. اینم باز همین شد که عرض کردن. از اوصاف الهی چیست؟ ان الله صبار شکور، شاکر علیم. گاه میفهمد شاکر است، گاه میفهمد شکور است. مرتب شکر میکند، دم به دم شکر میکند خداوند. چی شکر میکند؟ ای دعا از تو، اجابت همز تو، همه چیز از خود اوست. چی رو خداوند شکر میکند؟ خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. ببینید گاه این اوصاف جنبه آموزندگی اخلاقی دارد. بیان واقعی خودش چیزی است، اما این بعد آموزندگی اخلاقیش، بعد تربیتی این صفات هم واقعا خیلی مهمه. این که اصرار بر اینه که خداوند تواب است، تواب است، تواب است، توبه پذیر است. و یه بعدش اینه سخت نگیرید، بپذیرید خطای هم رو، اینقدر درشت نباشید در قبال سختی های دیگران. بالاخره 30 سال دوستی یه اشتباه، شما یه اشتباه رو میبینید، 30 سال دوستی رو نمیبینید. برو اون طرف دیگه، فهمیدم کی چی یعنی چی. 30 سال نگفتید، حالا میگید در قبال اون محبت ها، این زن شوهر میبینید بالاخره خوب و خوش زندگیشون میکردن، حالا یه اشتباه، یه خطا، یکی از این دو کرد، این دیگه تمام زندگی زیر سوال رفت. 20 سال زندگی یعنی چه؟ ندیدیم همین 1000 محبت رو ندیدیم، یه صحنه رو دیدیم. گفت از من از دست نعمت بخش تو خوردم، چندان که از شرمم دو تو لذتی دست شکر بخش تو داشت، کندرین به تیغ تلخی کی گذاشت. اونقدر از این دست شما شیرینی خوردید، حالا یه مرتبه تلخ بخورید؟ طوری نمیشه. این که خداوند اصرار به تواب بودن دارد که این باب مراوده رو بین انسان‌ها باز کند بیشتر. خدا که خداست میپذیرد، شما کیید که نپذیرید؟ انسان‌ها در قبال محبت دیگران گاه یه مناعتی نشون میدن به گمان خودشون و یه غروری دارن که حاضر به تقدیر و تشکر نیستن. گاه دیگه این توی مشکلات وقتی میاد باز میشه، این سفره ما میبینیم بالاخره دیگه. ببینید واقعا مثلا این خانم، این آقا میدونه قدر همسرش، هم میدونه، کاملا آشناست واقعا در درون هم، اما اینقدر شهامت نداره که لب باز کنه تقدیر و تشکر خودشو بگه. مثل این که با شخصیتش منافات داره، یه غرور کاذبی اجازه نمیده که چنین چیزی رو بازگو کنه و لب باز کنه. این پدر نسبت به فرزندش، فرزند نسبت به والدین، زن به شوهر، در مراودات اجتماعیمون واقعا گاه نیست، این غرور مانع میشه. تو دلمون هست، تو دلمون بسا دعا میکنیم، بعد میگم ما دعاش هم میکنیم، باز لب باز کنیم جمله بگو اگر دعا میکنیم. چرا تکبرت اجازه نمیده بگی آخ خیلی ممنون، من رهین لطف شما هستم، من فراموش نمیکنم محبت های گذشته شما رو. الانسان و عبید الاحسان، بازگو کن بگو، چرا نمیگی؟ خداوند با تمام عظمتش که هیچ نیاز و حاجتی ندارد، شاکر است که شکور است. شما نیستید؟ شما حاضر نیستید شکور باشید؟ این بعد تربیتی این اسماء و صفات هم شگفت‌انگیز، حقیقتاً فوق‌العاده زیباست. فرمود خداوند شکور است. خداوند و کان سعیکم مشکورا، سعیتون مشکور است. یعنی هر آنچه تلاش کردید به نتیجه آن به سرعت رسیدید و خواهید رسید و کامل. خب بالاخره باز این هم هست، در دنیا این چنین نیست. بسیاری از سعی‌های ما تقدیر نشد. این جمله غم‌انگیز پیامبر و امیرالمؤمنین از خاطر نمی رود: یا علی و انا مکفر و انت مکفر. علی جان من مکفرم و تو مکفری. مکفر یعنی چه؟ المکفر من لا یجازی احسانو، من لا یجازی سعیو، اون کسی که احسانش و سعیش جزا داده نمی شود بلکه عکس اون عمل می شود. علی جان بدون، اگر دیدی نامهربانی ها رو، اگر خار در چشم آمد، استخوان در گلو آمد، اگر خیلی مسائل رو دیدی، بدون که من هم مانند تو، بدون ما هم پیشانیمون خورد، ما هم دندانمون شکست، ما هم خیلی چیزها دیدیم در این دار و احسان ما مشکور نبود، قدر احسان ما دانسته نشد. این توقع رو ما در مزاج دنیا داریم، بذار ما گفتن حتی برو بالاتر از این، بگو اتق شر من احسنت الی، حتی به اونهایی که محبت کردی منتظر شرشون هم باش، نه منتظر خیرشون. حتی این هم به ما آموزش داده، اینقدر هم توقع داشته باشید در دنیا که این چیزها ببینید براتون خلاف توقع نباشه با ماهیت دنیا و تحولات دنیا. اما اینجا جایی است که فلا کفران لسعیه و انا له کاتبون، هیچ کفرانی نیست برای سعی بلکه تمام شکران است. فرمود و کان سعیکم مشکورا، دیگه پرونده بسته میشه اینجا. از ان الابرار شروع شده، 18 آیه یک به یک آمد تا و کان سعیکم مشکورا. قصه زیبا عجیب، اوصاف دلپذیر ناب به ابرار رو خداوند مطرح کرد، مصداق بارز اون رو هم خدمت دوستان خواندیم، شأن نزول غیره، و این هم توصیفات پایانی که برای این بزرگان حضرت باری تعالی به عمل آورد. یه جمله کوتاه تا میماند انشاءالله ختم سوره برای بحث پایانیمون و فردا شب محضر مبارک عزیزان. نا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بسیار زیبا و تو در تو. اگر از اول سوره نگاه کنید تا اینجا تا پایان، در حقیقت ما جریان و اصول سگانه دین رو در رگ و شاخ این سوره مبارکه مشاهده میکنیم. یعنی صحبت توحید و نبوت و معاد، توحید و نبوت و معاد، لابلای این سوره رو که میکاوید میبینید دقیقا این سه تا اصل داره خودش نشان میده. همون جایی که بحث توحید است، انا خلقنا انسان، باز نبتلیه میاد، بحث قیامت میاد، هدایت اگر میاد باز به دنبال اون نبوت میاد، اگر بحث تعلیم پذیری میاد باز انا نخاف و من ربنا قیامت میاد. آن با آن این سه اصل اساسی توحید و نبوت و معاد در این سوره هی به زبانهای مختلف از هر زبان که میشنوم نامکرر است، میبینیم دقیقا نامکرر داره میاد و به زیبایی بازگو میشود. اینجا به صراحت آمد، اشارت شد، انا نحن نزلنا علیک القرآن. ببینید انا نحن نزلنا، دوستان اهل ادب میدانید اننا چی شد؟ تأکید شد انا، نحن دیگه نیاز به نحن نبود، باز ضمیر فصل اومد تأکید شد، نزلنا علیک القرآن، ما خودمون به درستی که نازل کردیم بر تو قرآن را، اونم تنزیلا. چند تا تأکید داره؟ 4 تا تأکید داره اینجا. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ما خودمون نازل کردیم قرآن رو ای پیامبر بر تو. انشاءالله میرسیم در سوره مبارکه یونس، اونجا بحث های عمیقی در ماهیت وحی و شیوه نزول وحی بر پیامبر هست که انشاءالله یکی دو نوبت آینده در بحث های سوره یونس میرسیم و اونجا عمیقاً بررسی میکنم خدمت دوستان عزیز طبق خود آیات این بحث رو. اما اینجا فرمود انا نحن نزلنا علیک، رها کن پیامبر، دل نگران نباش. و این پاسخی است در قبال همه اونها که میگویند تو سحر میگویی، تو کهانت میگویی، اون چه میگویی اساطیر الاولین از اکتتبه هاست، معلمی داری، یا تو خود میگویی اینها سخن بشر است، اینها محتوای وحی نیست. انا نحن نزلنا علیک القرآن، ما خودمون اینها رو بر تو فرو فرستادیم، مستقیما از سوی ماست، ما بر تو فرود آورده ایم این مجموعه و این سخن و کتاب را. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، تنزیلا هم تأکید بزرگترش میکنند. اما انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اشاره کردم همیشه خدمت دوستان، این بالاخره رأی و نظری است که بسیاری از بزرگان هم گفتند، حالا ما یه تغییری درش، یه تصرفی در این جمله ایجاد شده همیشه، با این که اشاره کردیم که انزال دریافت پیامبر از وحی است، تنزیل دریافت مردم، یعنی دریافت پیامبر از وحی حاجت به زمان ندارد. انا انزلناه فی لیلت القدر است، فی لیلت المبارکه است. اما دریافت جامعه از وحی نیاز به چی داره؟ زمان، پختگی، ساختگی، رشد اجتماعی، باروری اندیشه ها تا رسیدن به قله. لذا نام آن تنزیل است و 23 سال زمان میبرد. اما نسبت به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، قصه چیز دیگری است. وسعت وجودی او و شخصیت او اقتضا می‌کند که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن باشد. فرمود نا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ما فرستادیم اما هر که بامش بیش برفش می‌شکند. پیامبر بدان که کار جدی است. فصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثمن او کفورا، بدان که این همان است که در جای دیگر فرمود ان از زهرک، این نزول نزولی است که پشت تو رو می شکند پیامبر. این همان است که ناس هنلقی علیک قولا ثقیلا، این همان سخن ثقیل و بار سنگینی است که خدا بر دوش تو فرستاده است و بر تو نازل میکنه. مگر شوخی است؟ این 6236 آیه و این وحی این چنینی دیگه، اینو من با صراحت عرض میکنم خدمت دوستان، از ازل تا ابد بالاترین تجلی خداوند در وجود این کتاب است. بالاترین تجلی خداوند، لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه، بالاترین جلوهی که خدا نشون داده برای بشر. این ما هنوزن در خمه یک کوچه، ما هنوز داریم زیر رو میکنیم، هنوز انقلت و قیل میکنیم تو خیلی از مباحث، ما هنوز موندیم تو فهم خیلی از آیات، ما هنوز ذهنمون به خیلی چیزها نرسیده. برترین تجلی خداوند همینه، این مجموعه است که خدا فرو فرستاده است. این همان است که اللهم انی اسالک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله انا رسولک المکرم، شب معراج، شب به اصطلاح به عزت پیامبر چه میخوانید؟ 27 رجب. پروردگارا من از تو طلب میکنم به تجلی اعظمت در این شب بر پیامبر مکرمت. تجلی اعظم یعنی چی؟ یعنی قرآن. جلوه بالاتر از این نیست در هستی؟ این بالاترین تجلی هستی است. سنگینی اون مشخص، اما پیامبر فصبر لحکم ربک. لذا نیاز به چیست؟ نیاز به صبوری است، نیاز به شکیبایی، استقامت، پایداری و بردباری است. بدان که در کنار این وظیفه سنگین دیگه میاد، هجمه ها میاد، حمله ها میاد، معارضه ها میاد، توسعه اون، تعلیم اون، تبلیغ اون با سختی ها و دشواری هاست. ترقیق این، اینو به اذهان جامعه منتقل کردن و رساندن به ذهن مردم پیامبر توسط تو و تبیین این مطالب، چه مشقتی داره، چه رنجی باید تا این مطالب به گونه ای نازل پیدا کند، تنزل پیدا کند، بتونی مطابق سهم فکر و سطح ذهنی جامعه مطلب رو بگی. الله اکبر، الله اکبر. فصبر لحکم ربک، پیامبر محکم استوار بیست پای حکم پروردگار. حکم پروردگار چیست؟ همین قرآن است. نبوتی است که پیامبر به این قرآن دارد، احکامی است که در این کتاب وجود دارد، تمام اینا حکم ربه. فصبر لحکم ربک و بدون مزاحم بسیار دار. ولا تطع منهم آثما او کفورا. 5 تا دستور خدا به پیامبر میده که اینو مال همه است. این 5 تا دستور مال همه مخاطبان قرآنه، نمال پیامبر تنها، ابتداءان حضرت اوست، به اونگاه همگان. فصبر لحکم ربک دستور اوله، شکیبایی، ایستادن با تمام استقامت و توانمندی پای آیات، پای مضامین این کتاب و خو کردن، زندگی کردن، زیست کردن، به تمام وجود مقاومت کردن در پای این حکم الهی. این دستور اول هممونه. حالا در این بین راهزنان زیادن که می آیند این سرمایه رو بگیرن. پیامبر از تو، مخاطبان قرآن از شما. ولا تطع، نکنه اطاعت کنی منهم، از اینهایی که میان معارضه کنن. آثما او کفورا، آسم از ماده اسم به معنای سقوط لغزش، لذا گناه را میگیم اسم. آسم یعنی اون کسی فرو رفته در گناه و لغزش است. کفور این هم همون کافره، مبالغه در کفره. اما چه فرقی داره دو تا گفت خداوند اینجا؟ بعضی از مفسرین میفرمایند که این ذکر خاص بعد از عام است و تأکید است. به نظر من چیز دیگه میاد اینجا. نه، ولا توت امل هم آفمن او کفورا، اونهایی که پیامبر میان راهزنی کنن، مقابله کنن با تو در قرآن، گاه اینها از مسیر فکر و نظر و عقیده میان، گاه اینها از مسیر عمل و رفتار میان. یعنی گاه راهزنی فکری است، گاه راهزنی عملی و رفتاری است. مراقب هر دو باش. ولا توت امل هم آفمن بعد عمل است، کفور بعد نظر است. ولا توت امل هم آسمن او کفورا. دوم، دستور دوم، بشناس، دقیقا بدان. اونها که به ستیزه و مبارزه با این کلام و کتاب می آیند در این مسیر، اینها یا آسمن یا کفورن، یا اینها دامهاشون دامهای انحطاطی سقوط رفتاری است، یا اینها راهزنی ها و کجراهای فکری رو دارن مطرح می کنن. مراقب و آماده باش و اینها در تو تأثیری مگذارن. این تأکید بیشتری است که همگان بدونن و آشنا باشن. حالا چه باید کرد که صبر داشته باشن؟ راه رسیدن به صبر، دوام صبر، قوام صبر، عدم اطاعت پذیری از اینها، محکم بودن و قوی بودن پای قرآن چیست؟ و ذکر اسم ربک بکرتا و اصیلا و من اللیل فسجد له و سبح لیلا طویلا. ستا دستور میاد برای این تربیت و برای این ایستادگی که باید انشاءالله در ادامه مباحث تا پایان سوره شریفه فردا شب محضر مبارک عزیزان بازگو کنم. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، دستمون از دامن قرآن و حترت در دنیا و با کوتاه مگردانه.